رضوان عبد العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وغجل
وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. خب بحث ما در این بود که گفتیم میرزای قمی تفصیل داد بین این که ظواهر برای مشافهین و مخاطبین حجت است و برای ما حجت نیست. ایشون دو دلیل عمده داشت. دلیل اول این که اصل عدم غفلت که باید جاری بشود فقط مشافهین میتونن جاری بکنن، ما غائبین نمیتوانیم اصل عدم غفلت جاری بکنیم و حجیت ظهورات مبتنی بر اصل عدم غفلت است. این دلیل اول. دلیل دوم این که ایشان فرمود روایات با تقطیع به ما رسیده، این همون انشای امام نیست، تقطیع شده و تقطیع موجب تفریط قرائنه، بنابراین ما نمیتوانیم به ظهورات روایات عمل بکنیم. آقایان میرزای قمی دو تا پاسخ دادن نسبت به دو دلیلش، اما دلیل اول آقای خویی جواب داده به این که حجیت ظهورات مبتنی بر اصل عدم غفلت نیست، خود اصالت الظهور اصل عقلائی مستقل برگرفته از طبع انسانیه، کاری به اصل عدم غفلت نداره. تا بخواییم بگوییم که اصل عدم غفلت مخصوص مشافهینه و غائبین نمیتوانند چنین اصلی رو اجرا بکنن. و اما پاسخ به دلیل دوم، آقای خویی میفرماید تقطیع توسط کسانی انجام شده که اینا هم عالم بودن هم متقی، هم تقوا داشتن هم عالم بوده، میدونست روایت را باید به نحوی تقطیع بکنه که تفویت قرائن نشه. این جواب آقای خویی. ما با آقای خویی اشکال کردیم، گفتیم این جواب فی نفسه درسته ولی از شما پذیرفته نیست. چرا؟ چون شما در بحث جابریت عمل اصحاب قبول نکردید، کاسقیت رو قبول نکردید و استدلال میکنید به این که میگید اعتماد اونها بر قرائن عن اجتهادن بوده و چون عن اجتهادن بوده اجتهاد اونها برای ما حجت نیست. این فرمایش آقای خویی که در بحث فقه هم مفصل خوندیم. اشکال ما بهش میده اگر شما اعتماد بر قرائن رو عن اجتهادن میدانید، پس اینجا هم باید بگیم تقطیع روایات که موجب تثبیت قرائن بشود یا نشود عن اجتهادن بوده. مثلا کلینی، آقای خویی میگه کلینی اگر روایات رو تقطیع میکرده میدونسته که جوری باید تقطیع بکنه که قرائن فوت نشه، بنابراین قرائن فوت نمیشده. اشکال ما به ایشون اینه که این تشخیص این که الان با این تقطیع قرائن فوت میشه یا نمیشه، این اجتهاده یا نه؟ این اجتهاده. خصوصا شما که مبنیتون اینه که اعتماد اصحاب به قرائن عن اجتهاده بوده، و شما که مبنیتون اینه، پس اینجا چطور به میرزای قمی میفرمایید که تقطیع موجب تفویت قرائن نمیشود چون اونا خودشون آگاه بودن جوری تقطیع میکردن که تفویت نشه؟ ما میگیم این اجتهادشون بوده و اجتهادشون به درد ما نمیخوره. پس این فرمایش رو از آقای خوبی نمیتوانیم قبول بکنیم ولی این کلام فی نفسه درسته. آیا تقطیع موجب تفویت قرائن میشود یا نمیشود؟ بگیم نه نمیشود به خاطر اینکه اونها خودشون قائل نشدن.
در اصل قبلی گفتیم که این اجتهاد نیست.
الان میگیم اجتهاد نیست. با آقای خویی داریم اشکال میکنیم. آقای خویی داریم میگیم شما میگی اعتماد بر قرائن در قدما اجتهادی بوده.
ولی اینجا اجتهاده. اینجا باز از طب نظر خودتون فرمایید باز اجتهاد دیگه، درسته؟
نه ما میگیم اجتهادی نیست.
شما نسبت به اون قاعده که ایشون پذیرفته در مورد حالا چیز رو میفرمایید اشتباهی نیست، اما اینجا رو تو این مورد رو میگید طبق مبنای خودتون اینجا اجتهاده.
طبق مبنای آقای خود میخواد به آقای خود اشکال میکنید.
مبناشون که اجتهاد رو ایشون تبعیت از اجتهاد دیگران رو چیز نمیکرد.
آقای خودی میگه اصلا قدما وقتی میخواستن به یه قرینه اعتماد بکنن این اجتهادشون بود، بنابراین به درد ما نمیخوره. درست؟ حالا ما به ایشون بگیم شما اونجا مبناتون اینه، اینجا اومدی به مرزا قمی میگی تقطیع که میکردن تقطیع قرار نمیشده به خاطر اینکه اونا جوری تقطیع میکردن که تقطیع قرار نشه. اشکال ما به ایشون اینه که شما که اونجا اجتهادی میدونی، خب اینجا هم باید اجتهادی باشه دیگه. یعنی کلینی اجتهاد میکرده که آیا حالا اینجا قرینه هست یا نیست، و اگر من این روایت الان از اینجا ببرمش و نیمه نقلش بکنم آیا اینجا این قرینه‌ای که الان هست خود میشه یا نمیشه؟ باید اجتهادی باشه. پس من غیر اعتبار بذاریم داریم آقای خوبی اشکال میکنیم. اما خود ما چجوری به مرزا جواب میدیم؟ مرزا میگه تقطیع روایات موجب میشده که دیگه قرائن فوت بشه. ما میگیم نخیر، موجب نمیشده به خاطر اینکه اونها جوری تقطیع نمیکردن که تقطیع قرائن بشه و ما اصلا این رو اجتهادی نمیدونیم. ما این رو در واقع به صورت حسی حساب میکنیم، میگیم قرینه مشخص بوده، الحسن بوده، اجتهاد نبوده. بنابراین نظر مرزای قمی را نمیتوانی بپذیریم. این نظر هم مردود شد.
شما نبدو خویی رو ندارید؟ این نبدو این نفر میشهد کنید؟
بله بله. میمونه آخرین کلام که بحث بسیار مهم است، اون تفسیر الاخباری. آقا این اخباری قائلن میگن ظواهر قرآن حجت نیست، ظواهر روایات حجت. به ظواهر قرآن نمیتونیم عمل بکنیم، ظواهر قرآن فقط مخصوص اهل بیت ائمه هستن که ظواهر قرآن رو میفهمند، ما نمیتوانیم ظواهر قرآن رو بفهمیم، لذا نباید عمل بکنیم. اما روایات نه، چون روایات ائمه با ما حرف زدن، قرآن خطاب به اهل بیت. اخباری نظرش رو میگن قرآن خطاب ما نیست، خطاب به اهل بیت، ولی روایات خطاب ماست. اما برای ما میتوانیم به ظواهر روایات عمل بکنیم، ولی نمیتوانیم به ظواهر قرآن عمل بکنیم. خب این تفسیر تفسیر مهم نیست مثل تفسیر مرزای قمی، چون گفتیم پنج نظره میگه و میان این پنج نظر دو تا تفسیر مهمه که باید اینا بررسی بشه. یکی تفسیر مرزای قمیه، یکی هم تفسیر اخباری. اخباری این پنج دلیل اقامه کردن. دلیل اول میگه فهم قرآن مخصوص اهل بیت، با قرآن نمیتونی بفهمیم. به روایات زیاد انما یعرف القرآن من خطب به، امام باقر فهمید قرآن رو کسی میفهمه که در خانه او نازل شده، یعنی ما. قرآن رو کسی میفهمه که به او خطاب شده، یعنی ما. قرآن رو کسی میفهمه که خدا با او داره حرف میزنه، یعنی ما. انما مدات حصر دیگه انما یعرف القرآن من خوته و به، یعنی شما کاری نیستی که بخواد قرآن بفهمید، ما. این دلیل اول. و روایاتی که در این زمینه وارد شده، دو تا روایت معروفه توی رسائل هم خوندیم دیگه، یکی روایت قتاده، یکی روایت ابو حنیفه که هر دو شبیه به همه. قتاده ظاهرن امام باقره و ابو حنیفه امام صادقه. قتاده دخل قتاده علی ابی جعفر الباقر ارواحنا فدار، حضرت فرمود که بلغنی انک تفسر القرآن. خدا رحمت کنه مرحوم امام سید تهرانی، روایتی که معنی میکرد اینجوری معنی میکرد، گفت قتاده آمد خدمت امام باقر، حضرت فرمود ما خدا اشاریکن تو حوزه دست تفسیر شروع کردیم. خلاص حضرت فرمودن که شنیدم دست تفسیر شروع کردیم. گفت بله آقا دست تفسیر شروع کردیم. حضرت فرمودن که قرآن میفهمی؟ قتاده یه خود معدبتر از ابو حنیفه بود، گفت که ها کدا یقولون. بله دیده چه شکست نفسی هست که علما داره، قتاده هم داشت. بله آقا اینجوری بالاخره خوشبینن به ما، گفتن که شما هم مفسری به دست تفسیر بگید. حضرت فرمودن که آیاتی رو که متشابهن از کجا تفسیر میکنید؟ آیاتی چجوری آیات رو معنا میکنید؟ عذر به خدمت شما که و من دخله و کان آمنا، معناش چیه؟ طریق مکه است، امن دیگه. حضرت فرمود در طریق مکه این همه قتل، این همه غارت، این همه آدم کشی چجوری به من دخل او کار آمنا؟ نتونست چه بود؟ حضرت فرمودن انما یعرف القرآن من خطبه به قرآن درس تفسیر ما باید بگیم نه تو بساطت جمع این همین برای ابو حنیفه هم هست. ابو حنیفه بر محضر امام صادق داخل شد، حضرت فرمودن بلد همی انمکه تو فسر قرآن، مگه تو قرآن رو میشناسی؟ گفت بله. ابو حنیفه بی ادب بود، قطاده مقدار رعایت میکرد، ولی ابو حنیفه گفت بله بله من قرآن میشناسم، که حضرت بهش یاد گرفتن دو روایت من. بنابراین پس دلیل اول اخبار این اختصاص و فهم القرآن به اهل البیت علیهم السلام، پس بنابراین ظواهر قرآن برای ما حجت نیست. این دلیل اول. دلیل دوم، احتواء القرآن على مطالب غامضه و نکات عالیه راقیه. اخبار این میگن قرآن محتوی بر مطالب پیچیده، ماورایی به قول امروزی ها، عمیق، ما نمیتونیم داره بفهمیم. همین آیه مطالبی داره که ما بهش نمیرسیم، بنابراین ظواهر قرآن برای ما حجت نیست. این دلیل دوم. دلیل سوم، وجود المتشابهات فی القرآن. قرآن یک کتابیه که از اول تا آخرش معلوم نیست، فیه آیات و محکمات و اخر متشابهات. سوره آل عمران میگه، میگه آیات بعضی هاشون محکمن بعضی هاشون متشابهن. خب پس من علم اجمالی دارم به وجود متشابه در این مجموعه و نمیدونم کدوم آیه متشابهه کدوم آیه متشابه نیست، علم اجمالی در اطراف شبهه محصوره. اخباری ها میگن شما اصولی ها بر اساس مبنای خودتون باید احتیاط کنید. مگه شما نمیگید علم اجمالی در اطراف شبهه محصوره منجز است؟ اگر نمیگوید علم اجمالی در این قرآن، علم اجمالی در این قرآن متشابهاتی وجود دارد که ما نمیفهمیم و نمیدونیم کدومشه، پس باید احتیاط کنیم، از اول تا آخر قرآن رو میذاریم کنار، فقط میخونیم. به قول آل مسلیم که نقضی خدا رحمتش کنه، میفهمد اخباری ها میگن فقط بخون، کاری به قرآن نداشته باش، فقط بخون. فهم، اخذ به ظواهر، عمل، حکم، استنباط، اینا مال اهل بیت علیه مسلم و سلام. این هم دلیل سوم. دلیل چهارم، علم اجمالی داریم به وجود مخصصات و مقیدات. این شبیه سومیه، متسومی علم اجمالی به وجود متشابهاته. دلیل چهارم میگه نه اصلا کار متشابهات نداریم. قرآن یک کتابیه که مخصص داره، مقید داره، ناسخ داره. اولش یه چیزی میگه، آخر آیه نقضش میکنه، وسط سوره خلاف اول سوره یه حرفی میزنه، یه جا میگه لا تدرک حال ابصار، یه جا میگه الی ربها ناظره. خلاصه قرآن یک کتاب مخلوط در هم بر همیه، اصلا ما نمیتونیم بفهمیم که اولش چی میخواد بگه، وسطش چی میخواد بگه، آخرش چی میخواد بگه. علم اجمالی داریم به ورود مخصصات و مقیدات و ناسخ و منسوخ. بنابراین پس باید احتیاط بکنیم، کلا قرآن رو بگذاریم کنار و اخذ به ظواهر قرآن نمیتوانیم بکنیم. این دلیل چهارم. دلیل پنجم و دلیل آخرشون، منع تفسیر به رأی. خب ما روایات زیادی داریم که من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که قرآن را به رأی خودش تفسیر بکنه، خودش قرآن رو باز بکنه، هرچی از قرآن فهمید همان را عمل بکنه، جایگاهش رو در آتش مهیا ببینه، یعنی دخولش در آتش قطعیه. فلیتبوأ مقعده من النار یعنی جایگاهش در آتش مشخص قطعیه. الایات این روایات، اخبار این میگن، میگن این روایات معناش اینه که از طریق ما وارد قرآن شد، خودت مستقیم نرو سراغ قرآن، پس نمیتونه اخذ ظاهر بکنن، چون اخذ ظاهر یعنی من خودم قرآن رو باز بکنم، آنچه از این آیه میفهمم عمل بکنم. این تفسیر به رأی دیگه. نه، شما باید از کانال اهل بیت وارد قرآن بشید، از ظواهر برای ما حجت نیست مگر اینکه روایتی باشه. این پنج دلیل عمده اخباریینه که اخباری قائلن ظواهر قرآن حجت نیست ولی مخصوص اهل بیته ولی ظواهر روایت حجته. خب انصافش اینه که این کلام به لحاظ فنی لا یخلو من قبه، البته ما روایات زیاد داریم، با و ظواهر روایات اینه که به ما میفهمونه قرآن رو فقط باید از اهل بیت گرفت و تا اهل بیت کلامی نفرموده باشن ما نمیتوانیم به قرآن تمسک بکنیم. حق انسان باید انصاف داشته باشه، روایات در این زمینه زیان و متعدد و به بیانات مختلف که قرآن رو فقط از ما بگیرید ما مبین قرآن هستیم، قرآن رو از غیر ما اگر بگیرید انحرافه، مخاطب قرآن ما هستیم. خلاصه لحن اهل بیت مختلف و همه دارن اشاره میکنن به اینکه ما از ما به قرآن مسیر مستقیم وجود نداره، باید بریم سراغ اهل بیت، از اهل بیت بریم سراغ قرآن. خیلی این ادله اخبار به این ادله جواب داده شده، اصولی آمدن دونه دونه این ادله رو جواب دادن، ادله رو نقل کنیم و ببینیم آیا این ادله قابل قبوله یا قابل قبول نیست. خب فضلا اینت بفرماییم، به نظر من مهمترین دلیل اخباریین که جواب دادنش سخته اما اولی است، یعنی من خودم به این ترتیبی که نوشتن اون اول قرار دادن به جهت اینکه به نظر بنده مهمترین اینه و اون اختصاص و فهم قرآن به اهل بیت. روایات میگه فهم قرآن اختصاص به اهل بیت داره، بنابراین ما نمیتوانیم خودمون عمل به ظواهر کنیم. پاسخی که اصولی این دادن اینه، گفتن فهم قرآن که مخصوص اهل بیته مراد از فهم، فهم ظاهر نیست، فهم حقایق قرآنه. فهم قرآن دو بوده، یک فهم به عنوان ظاهره، یعنی اخذ به ظاهر کلام که شما کلام هر متکلمی رو اخذ به ظاهرش میکنید، این هم اینو فهمه. یک فهم معناش اینه که یعنی من باطن قرآن رو بفهمم، مراد واقعی خدا را بخوام از این آیه استخراج بکنم، بطون آیه را بخوام بفهمم، تعبیلات آیه را بخوام بفهمم. یک فهم اونه، اون اختصاص به اهل بیت داره قطعاً و لاشک. و اینکه اهل بیت قتاده، ابو حنیفه و دیگران را عتاب کردن که شما چرا از ما نمی گرفتید، چون اونا اصلا میخواستن قرآن رو از غیر طریق اهل بیت بفهمن علا حقیقته، اصلا کاری به اهل بیت نداشتن، مقابل اهل بیت دکون داشتن. یعنی ابو حنیفه میگفت تو امام صادق یکی، منم یکی، تو برای خودت برو بفهم، منم برای خودم میفهمم. و حضرت صادق اینو میخواستن منع کنن که تو در چارچوب حرفای ما بیا قرآن رو بفهم، نه اینکه مستقلن برای خودت برو کلاس درس تشکیل بده. پس اهل بیت نمیخواستن بگن عمل به ظواهر قرآن نکن، ظواهر بیه، ظواهر که روشنه، نمیخواستن بگن به اون عمل نکن، میخواستن بگن فهم قرآن، فهم به صورت کلی، یعنی فهم به صورت فهم بالجمله، نه فی جمله. فی جمله که ممکنه ظاهر یه آیه روشن باشه، اونو که اهل بیت نمیگن عمل نکن، فهم بالجمله، نه فهم فی جمله. بالجمله به صورت کلی، به صورت کلی در مجموع قرآن را خودت مستقلا میتوانی بفهمی آقای ابو حنیفه، یا باید به خانه امام صادق، باید به خانه امام صادق، اما این منافات نداره. حالا یه آیه ظاهرش روشنه، عمل به این ظاهر هم بکنی، این منافات نداره. این پاسخ اصلی اصولیین به اخباریگی، این نکته اول. نکته دوم، اصولیین میگن اخذ به ظاهر فهم نیست، فهم یعنی تحلیل، یعنی بررسی، یعنی باز کردن آیات، اینه اخذ به ظاهر. فهم نیست، اخذ به ظاهر شما هر کلامی از هر متکلمی به شنونده یه قابشه، اگر کلام مشتبه نباشه، اگر مجمل نباشه، روشن باشه، ظاهرش اخذ شد. این بهش نمیگن کلام رو فهمید، فهم کنه کلامی است که معقد، پیچیدگی داره، احتمالات متعددی داره، فهمیده که من یک احتمال رو بردارم بگم منظور اینه. این رو امام صادق و امام باقر ارواحنا فداهما منع کردن، گفتن آیات رو بر اساس فهم خودتون تفسیر نکنیم. اما اگه یه آیه این معنیش روشنه، خود من در زیر این آیه بیانی ندارن، چون معنای آیه روشن بوده، بریم تفسیر نکنیم. مثلا آیه میگه اصل خود را تبینه کن، اصل خود را تبینه کن، این جمله یک حقیقتی داره، ده تا معنا ممکن است پیش در بیاد، بله اون رو من نمیتونم بفهمم، اون با امام صادق. ولی الان خود این جمله اصل اودار ده بینه کن، بین خودتون اصلاح کنی، این دیگه امام صادق میخواد، این معلومه. خود حضرت هم در ذهن این آیه ممکن شده نفرموده باشن، حالا من نمیتونم به این ظاهر عمل بکنم، این فهم نیست، این اخذ به ظهوره. این هم نکته دومی که اصولیدین به اخباره میگفتن. این تمام جواب اصولیه. پس خلاصه این شد که پاسخ اصولی به اخباره اینه که فهم قرآن اختصاص به اهل بیت دارد ولی منافاتی با عمل به ظواهر ندارد، و اینم که اهل بیت منع کرده بودند قتاده و ابو حنیفه را به خاطر این بود که آنها قرآن را علی استقلال میخواستند بفهمند بدون مراجعه به اهل بیت. این بحث عمل به ظواهر نبوده، بحث تفسیر قرآن بوده و بحث بیان حقایق قرآن بوده. این تمام مطلب. حالا قولای بریم فهمون، حالا وقت حرف زدن نه حرف زدن.
یکی اینکه در این ما خلاص عکس به ظاهر میتونیم بکنیم در کلام و غیر و شعر و غیر قرآن، خب دنبال مخصص مقید و دوستا نمیدیم دیگه، هم ظاهر کلام میگیم و عمل میکنیم بلا فاصله.
چی هم چی کاری میکنیم؟
آقا کاری نداریم که علاقه این داره ظاهر صحبتشو میبینیم، همون حرفی که داره میزنه میگه آقا الان متقلم میگه آب بیا، همین آب هم میذاریم میگه تموم شده، کاری نداریم که آقا حالا قیم چیزی اوبار نداریم، ظاهرش عمل میکنیم. ولی ظاهرترین آیه هم آیون اصولی میگن، حتی ظاهرترین آیه هم باید بریم دوبار مخصص مقاله میشه.
دعوای اصولی و اخباری سر مسئله عمل به ظواهر کاری به این نداره که شما آیا بحث باید بکنی یا نه، بحث رو که همه قبول دارن، حتی خود اصولیین هم که میگن ظواهر حجته و عمل به ظواهر میکنن، عمل به ظواهر بعد از فحص میکنن، چون قرآن یک کتاب دستوریه که جامعه، ممکنه یه چیزی گفته باشه بعدش یه جایی قیدی زده باشه، فحص که لازمه.
این همین که میگه فحص لازمه یعنی حجت ظاهرش رو شما نمیتونی عمل کنی، عمل به ظاهرش نمیتونی کنی که فقط حجته.
عمل به ظاهر یعنی این که الان اون چیزی که من دارم از این آیه میفهمم الان حجت یا نه؟
ذات بین خب آقا همین که میفهمم آقا ذات بین رو اصلاح کنید، خب همین رو الان نمیشه حفظ به ظاهرش کرد عمل کرد، بعد بریم سراغ روایات ببینیم آقا این منظور از اصلاح بین چیه، این وسط نمیشه همینجور عمل کردش. ولی در مورد کلام غیر شارع همین که این جمله رو گفت آقا برید بینتون رو درست کنیم، آقا ببین
الان واضحه الان این کلام ابهام میداره
در مورد شارع، در مورد شارع حتی اصولی هم میگم
اصلا هم جمله که تو روایت قتاده
است کلام شارع، کلام شارع یک ظاهری داره یه باطنی داره. این که شما میگید باید ببینیم شاعر
نه مثلا همین ظاهر قضیه آقا اصلاح یعنی به چه نحوی به چه صورتی اصلاح کردن
ببین
حقیقت اصلاح چیه، نه شما میخواید روش اصلاح،
شما میخواید کیفیت و روش بعد اون درست خب حالا
یعنی ظاهر عمل کرده
نه رفت ظاهر نداره، ظاهر اینه که من بفهمم آیه چی میخواد بگه، آیه میگوید بین خودتان رو اصلاح کنید، حالا چجوری اصلاح کنم بله اونو باید برم بپرسم. صحبت سر اینه که الان مفهوم این جمله روشنه، من میتونم بگم اصلاح هزار گل بیت به حکم قرآن واجبه، میتونم بگم یا نه، دوباره میگم نه من نمیفهمم، من اصلا نمیفهمم اصلا اوضاع تا بین بگم یعنی چی، بذار برم ببینم روایات چی میگه. اینه
همیشه علما وقتی خودشون همین کارو میکنن،
بحث اشتباه نکنید، بحث باید بشه بله، ولی این منافاتی با حجیت ظهور نداره. اصولی هم که ظاهر حجت میدونه میگه بعد از فحص، ولی صحبت سر اینه که حالا فحصم کردم، اخباری میگه فحصم که بکنی ولی ظهور نمیتونی عمل بکنی مگر اینکه این ظهور دقیقاً تو نص روایت اومده باشه، یعنی امام بیاد بفرماید که مراد این ظهور اراده شده. اخباری اینو میگه، اصولی میگه نه، اگه ظهور بود و معارضی نداشت، مخصصی نداشت، من به این ظهور عمل میکنم، ولو این ظهور تو روایات نیومده باشه. اخباری میگه نه، نمیتونی به این ظهور عمل کنی، باید دست میگردنی ببینی آیا امام صادق همین ظهور را بیان میکنه یا بیان میکنه.
مطلب بعدی اینکه آقا تو روایت قتاده حضرت من از حتی عقصد و ظاهر دارم می کنم.
این اشکالی
خوب این فرق می کنه با اون
باید رو بزیش کنم. اولش
قرینه باشه برسته شما کنید خواب تو را دو آب که آب معمولی آب قرینه نمیخواد؟
بله
اگر عبدش میتو بار آب آبی چی؟ آب یا بیا
بله اگر کشمند اگر اجمال داشته باشه نیازه به قرینه داره منطقی این اشکال خوبی ما میکنیم که بخشید اشکال کنیم بگیم همین روایت
خطاله
خطاله یا از آن حنیفه حسن ظاهر آیه را میپرسیدن دیگه چون ظاهر آیه اینه که بله لعنه قاهل کعبتا بیت الحرام قیاما للناس و من دخله کانا بله نه الذي بلکت مبارکن به هدن بالعالمین فی آیات و بینات و من دخله کانا آمنا و من دخله کانا آمنا حضرت پرسیدن که و من دخله کانا آمنا یعنی چی؟
ترجمه کرده
یکم هر کس وارد مکه بشه در امامه حضرت فهموندن که خب
ترجمه نه قبول
این همه در مکه قتل و غارت شده چی؟ بله این اشکال خوبیه که داره میگه خود این روایت هم داره بحث ظاهره آیه رو داره معنا میکنه باید کنیم
اشکال هم همین بود اونو من زبان داشتن که اشکال
میکنیم جاوش چیه؟ جاوش
موعید نیستیم به اینکه جواب داده بشه
بسه
شما نبیده رو بفرمشه
بشه
بشه بشه بشه جوابی نداری؟
نه
من جواب شو بشه کی؟ من جواب شو بشه نه خب اونجا شاید بشه مثلا اصولی رو بخوان توجیهش کنم که
این که
آقا کلن اندره دهی قویه
شد اعراض از جانب کردن
حالا اینو بزنن حتی ترجمه هم بزنن که دنبال حقیقت و این جوستا تفسیر برای منظر به تفسیر رأی نشه یعنی حتی میگه ترجمه هم شما نکنید که منظر به اون تفسیر رأی نشه خصوصا از مثلا شخصی مثل قتاده و ابو حنیفه و امثال ذلك
توی ما آره. توی بین خود اصحاب هم داریم که حضرت مثلا یه آیه
میپرسن
یا میگن مثلا تو چی میفهمی یا چی میگن بعد شخص مثلا میگه بعد میگه حضرت میگه اینطوری نیست خیلی داریم اینو
حالا یک سوال الان اصلا ما کاری نداریم با آنچه گذشته بین مولامون و مولامون ولی کلا این آیه اصلا ظاهرش اراده شده یا نشده و من دخله کان آمن هر کس داخل مکه بشود در امان است
داخل بیت
مکه دیگه بعد
داخل بیت
هم آدم کشتن به هر حال آیه به صورت عمل خارجی نقش شده دیگه این همه در مکه منجلی بستن و آتیش زدن و آدم و عبدالله ابن زبیر و نمیدونم یزید و حجاج و مکه را با آتیش زدن و منجلی بستن و کشتند و بردند و خوردند و برخواستند از هم خدمت شما که حالا یعنی این ظاهر ساده نشده یعنی حضرت میخوام بگم اصلا آیه کلن چیده دیگه این میخواد بگم چون حضرت و من دخله و کان آمنا را تفسیر کردن به ولایتشون دیگه
خودشون دیگه
بعد من دخله و حالا معناش اینه که یعنی اصلا این آیه ظاهرش اراده نشده کلن منظور باطن آیه است
آقا دارن مت ظاهر میکنن دیگه
کجا مت ظاهر
میکنن؟ داره ترجمه میکنن
آقا این مت ظاهر نکرد؟
داره ترجمه میکنه شخص ظاهر مطلب رو داره میگه
اینجا اگر این چیزی که شما میگید باشه شخص میتونست بگه بگه آقا این از کجا این داریم این حرف رو در میگه ادعاست دیگه
حکم این که مکه تعرض کسی به کسی حرامه مگه از این آیه در نیومده از این حکم از کجا در آمد از این آیه در اومد دیگه تعرض انسانی به انسان دیگر در حرم حرامه این حکم از کجا آمد از این آیه در و من دخله و کانه آمده
بیان کرده قبل از اسلام خود امام داره من میگم شما نمیتونید این شخص
اگه امام
بیان نمیکنه خواستن که حرمت رو بیان کنه دیگه ظاهر آیه حرمت دیگه شخص هم داشته ظاهر رو بیان میکرد همون حکم حرمت رو امام میگه ساکت شو تمام شد
امام اگر بیان نمیکردن این آیه میخواست که تعرض کسی به کسی حرامه
اگر ما میخواستیم ترجمه کنیم خب
و من دخله و کان آمنا امان تشریعی یا امان تکوینی منتها اینو ابو حنیفه و قتاده نفهمیدن که آیه میخواد بگه و من دخله و کان آمنا مراد امان تشریعیه یعنی حکم اینه که نباید کسی متعرض کسی بشود، باید در امان باشه.
حضرت اینو بیان نکردن، حضرت دارن
خودشون ناگهان اکثر میخواستم همین رو بگم. ببینید حضرت دارن چیکار میکنن؟
نفی ظاهر میکنن،
ظاهر نکردن، از نظر نگیرید، اجازه بدید. حضرت میخوان دینی ابو حنیفه رو به خاطر بمالونن، یعنی دارن در واقع حضرت زرنگی میکنن، زرنگی به حق و به جا. چرا؟ به خاطر اون ملعون مدعی بود دیگه، میگفت من میفهم، تو میفهمی، من میفهمم. حضرت میخواستم بگن تو نه ظاهر رو میفهمی نه باطن، تو حتی ظاهر رو هم نمیفهمی. چرا؟ چون به من دخل او کان آمنا تقصیر به ولایت شده، اون باطنشه، قطعا ظاهر آیه اراده شده. و من دخل او کان آمنا، هر کس وارد مکه شود در امان است. در امان است یعنی چی؟ یعنی خارجت اتفاقی برش نمیفته، یا من شرعن موظفم او را در امان نگه دارم. من شرعن موظفم او را در امان نگه دارم. ولی نستجیب بالله اگه یک یزیدی پیدا شد که به این آیه عمل نمی کنه و تعرض می کنه. ابو حنیفه حتی ظاهر رو هم نفهمید. وقت امام دیگه در مقام بیان ظاهر نبودن، رفتن باطن رو معنا کردن، که می خواستن در این حال به ابو حنیفه بفهمونن که حقیقت قرآن ما هستیم، لذا آیه رو به تعبیر معنا می کنن. نه اینکه حضرت خواستن بگن ظاهر آیه اراده نشده. حضرت نفرمودن ظاهر آیه اراده
نشده، چون اینجوری ترجمه میکنه، آیه رو ترجمه میکنه، شخص خدای رو ترجمه میکنه، حضرت میفهمه نه خیر شما اشتباه میکنید،
چون ترجمهش اشتباه بود.
این نفی چیه؟ نه این نفی چیه؟ ترجمهش
اشتباه بود.
خب نفی ظاهر آیه بود دیگه.
نفی ظاهر نکرد شیخ انا،
معناش اشتباه،
معنا رو اشتباه کرد دیگه.
حتی از ظاهرش هم
مگه معنا
ظاهر رو هم نفهمید. حضرت میخواست بهش بگه حتی تو ظاهر رو هم نمیفهمید، منتها دیگه حضرت ظاهر رو براش معنا نکردن.
خب حضرت میخواستن اینو بگن که آقا شما ظاهر رو نمیفهمی، خب میومدن خلاصه تعریف ظاهر رو میکردن دیگه.
نیاز نبود، چون حضرت میخواستن
یعنی درستش رو بیان میکردن. اینکه حضرت میان باطن رو میگن، یعنی
اون بدن شو اصلا عزب اهم کردن. حضرت میخواستن ولایت خودشون رو مطرح بکنن که بیری او رو به خاک بمالن، چون اون که در مقام تعلق نبود که حضرت بخواد یادش بده که حالا بیا بیا من ترجمه درست بهت یاد میدم. اون میگه آه بردو من کار
خودم کسی از اون جوابی که حضرت دادن نشون بودی که اصلا بحث ظاهرایی، یعنی نفی ظاهر دارن
اولا نفی ظاهر نکرد
از اون جوابی
که دادی نه، اصلا فرمودن که
این جواب بحث باطن آیه است،
این نمای عرق القرآن من خود ربه و مراد از این آیه ما هستیم، یعنی مراد از این آیه ما هستیم، حالا سبیل تعبیر القرآن و باطن القرآن. اما حتی توی قطاده هم ظاهرش هم نفهمیدی که من دخله و کان آمنا، یعنی بالامان تشریعی لا بالامان تکوینی، و اون نمیفهمید، فکر کرده بود که مراد از امان امان تکوینیه. وقت تمام شد انشاءالله دوباره بحث فرداریم. و صلی الله علی سیدنا محمد. و این بحث خیلی خوبیه، انشاءالله آقایی داشته باشن تا فردا انشاءالله. و آله طیبین و طاهرین.